ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد خطر مرگ هنگامی شهیدی در زندان هشدار داد. ایالات متحده در آستانه سفر دونالد ترامپ به ریاض از تدارک فروش بیش از 100 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی اطلاع داد. گزارش ها حاکی از حملات گسترده سایبری در بیش از 74 کشور است. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اعتصاب غذای خشک هنگامه شهیدی در زندان اوین در مورد خطر مرگ این روزنامه‌نگار هشدار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است هنگامه شهیدی را بدون قید و شرط آزاد کنند. هنگامه شهیدی که در انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، دو ماه گذشته را در اعتصاب قضای تر به سر برد، اما از چهارشنبه گذشته به اعتصاب قضای خشک دست زده و از آشامیدن مایعات خودداری می کند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، خانم شهیدی در دیدار با مادرش دلیل اعتصاب قضای خشک را اعتراض به وضعیت بازداشت خود، اعمال فشار بازجویان برای اعتراف به جرم‌های ناکرده و محروم شدن از حق دیدار با وکیل عنوان کرده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هنگامی شهیدی را در 19 اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. علت بازداشت یا اتهام هنگامی شهیدی هنوز به وی اعلام نشده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید ایالات متحده در حال آماده سازی یک قرارداد فروش تسلیحات به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. بنابر گزارش ها فروش تسلیحاتی جدید مصادف است با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی که قرار است 29 اردیبهشت انجام گیرد. رویترز به نقل از مقامات کاخ سفید واشنگتن گزارش داده است ارزش معاملات فروش اسلحه به عربستان سعودی احتمالاً در 10 سال آینده از مرز 300 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. بنابراین گزارش، هدف از فروش این تسلیحات افزایش توان نظامی عربستان سعودی در برابر آنچه خطر احتمالی ایران عنوان شده و گروه داعش و خطرات منطقه‌ای دیگر عنوان شده است. حجم قراردادهای جدید تسلیحاتی میان ایالات متحده و عربستان سعودی تاکنون بی سابقه بوده و در نوع خود بالاترین میزان در تاریخ معاملات بین دو کشور به شمار می رود. دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر دنیا گزارش شده که از جمله سیستم خدمات درمانی در بریتانیا و شرکت‌های اسپانیایی را هدف گرفته است. بنابر گزارش‌ها در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل‌ها درخواست پول کردند. هکرها خواهان پرداخت 300 دلار به واحد بیت کوین شدند که یک واحد پولی دیجیتالی است. این حملات سایبری روز جمعه در بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تایوان و 10 کشور دیگر گزارش شده است. برخی کارشناسان امنیت شبکه گفتند این حمله سایبری با استفاده از امکاناتی صورت گرفته است که در پی سرقت اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا NSA به دست هکرها افتاده است. مناظره نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روز گذشته برگزار شد. رویا ملکی از رادیو فردا برای تحلیل سومین مناظره گفتگویی داشته با یک جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی ایران و میپرسد تا چه حد اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در محتوای مناظره نهایی تأثیر داشته است. مجید محمدی:
تأثیر جدی داشت، چون نامزدها به سراغ مسائلی که از منظر آقای خامنه‌ای خط قرمز به حساب میاد نرفتند. آقای روحانی برخلاف سخنانی که در گرد همایی‌ها داشت و حملات مشخصی رو که به آقای رئیسی و آقای قالیباف از منظر مسائل خط قرمز حکومت مثل جداسازی‌ها، مسئله اعدام‌ها، دخالت‌های سپاه در امور اقتصادی کشور، در مسائل امنیتی، به سراغ اون موضوعات آقای روحانی نرفت. عمدتاً مناظره سوم محدود شد به حملات شخصی نامزدها نسبت به هم دیگه. انتظاری که میرفت که این مناظره چالشی باشه، تهاجمی باشه، این انتظار برآورده شد تا حدی، اما بسیاری از مسائل و مشکلات کشور در این مناظره مطرح نشد. نامزدها برنامه مشخصی رو عرضه نکردند برای حل مشکلات کشور. دولت آقای روحانی از وضعیت موجود دفاع میکرد، مخالفان هم اصرار داشتند روی وعده‌های توخالی که تاکنون مطرح کرده بودند. اما فایده‌ای که این مناظره‌ها به نظر من، هر سه مناظره اگر در کنار هم قرار بگیره، تصویری از وضعیت ذهنی مقامات کشور، نگاهی که اونها به جامعه دارن، درماندگیشون از ارائه سیاست‌های بدیل رو به خوبی نشون میداد.
پیشنهادها و قول‌های حسن روحانی درباره برداشتن سایر تحریم‌ها در 4 سال آینده، شما فکر می‌کنید امکان پذیر آیا؟
من بسیار بعید می‌دونم، چون آقای روحانی قبلاً هم در این مورد صحبت کرده بودند تحت عنوان برجام 2، برجام 3، که اونها معطوف بود به اینکه مسائل میان ایران و امریکا تا حدود زیادی حل بشه، مشکلاتی که وجود داره. خب این تحریم‌ها ناشی از اون مسائل و مشکلات هست، ناشی از دخالت‌های منطقه‌ای ایران هست، ناشی از مسئله تروریسم هست، ناشی از ادعای جمهوری اسلامی است که می‌خواد اسرائیل رو از بین ببره. اینها بعید هست که در 4 سال آینده تغییری درش ایجاد بشه. بنابراین وعده آقای روحانی مثل وعده رفع حصر عمدتاً برای دلخوش کردن کسانی است که تمایل دارن به آقای روحانی رأی بدن.
همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از شاخصه‌های این مناظره اتهام‌هایی بود که کاندیداها در برابر یکدیگر مطرح کردند. به نظر شما این اتهام‌ها میتونه هنگام رأی‌گیری در تصمیم مردم تأثیر داشته باشه؟
تأثیرش بسیار اندک هست، چون اطلاعاتی که در این جلسه مطرح شد هم نسبت به مایملک آقای روحانی و آقای جهانگیری و هم طرف مقابل در مورد خیریه همسر آقای قالیباف، اینا مسائلی است که اکثر مردم ایران ازش مطلع هستند. در 40 سال گذشته مشخص هست که اموال عمومی از آن خودسازی شده در جمهوری اسلامی. بسیاری از مقامات آنچرا که دارند اینها ناشی از اموال عمومی بوده. مسئله فساد، مسئله تبعیض، اینا مسائل جدیدی برای جامعه ایران نیست.
مجید محمدی، جامعه شناس حقوق و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو می کرد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
جناب آقای خامنه ای، زنها برای صف طولانی برای اون رأی آزادن، ولی تو استادیوم رفتن خلاف شرع اسلامه. این چه حکومتیه؟
تقریبا به همه مردم ما ثابت شده که این رژیم برای مردم هیچ ارزشی قائل نیست. مردمی که برای رژیم یک کشورشون و کشور خودشون اهمیت و جایگاهی نداشته باشن، چطور ممکنه که رأی مردم ارزش داشته باشه یا اصلا مردم رأی داشته باشن؟ سال 88 هم نمونه بارزش هست که این مردم به چه امیدی میخوان به پای صندوق های رأی برن.
ما برای اینکه به دشمنان ایران و دشمنان اسلام نشان بدیم که ما در رکاب ولی فقیه هستیم و از امام خامنه ای اطاعت میکنیم، برای کوری همه دشمنان اسلام ایران در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
40 سال اینا توی این مملکت دارن میخورن و میبرن و میچاپن و جوانه مردم رو دارن میکشن، ولی تو مناظره هاشون وقتی میان صحبت میکنن انگار اگه سیاره دیگه اومدن. این انتخابات یعنی رفراندوم. اگه ما پای صندوق‌های رأی نریم یعنی که ما به این کل این نظام نگفتیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اعلام کرده محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان و تحمل دوره دیگری از بیخردی را ندارند. او به صورت تلویحی از نداشتن برنامه مشخص زیست محیطی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که این روزها در نشست‌های مختلف برای بیان آنچه دولت روحانی در زمینه محیط زیست انجام داده شرکت می‌کند، در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی از دریاچه ارومیه به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های دولت نام برد. به گفته خانم ابتکار، دولت روحانی از ابتدا مباحث محیط زیست را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و دریاچه ارومیه را که زنگ خطر بحران زیست محیطی را به صدا درآورده بود جدی گرفته است. دریاچه‌ای که حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال در فیلم تبلیغاتی خودش از آن به شکل ویژه‌ای یاد کرد.
ما ایراد گرفتن، گفتن چرا سر دریاچه ارومیه شما این همه سرمایه گذاری کردید؟ امروز شما آثارش رو می‌بینید. اگر دریاچه ارومیه خشک شده بود و یک طوفان شده بود، این طوفان نمک با 14 استان کشور چه می‌کرد؟
با این حال مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه میگویند تأمین نشدن منابع مالی و کم توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیح سیاست‌های محلی در احیای دریاچه ارومیه بیشترین مشکلات را برای احیای این دریاچه به وجود آورده است. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی گفته است در یک دوره با برنامه‌های علمی و کارشناسی برخورد سیاسی می‌شد و دریاچه ارومیه در یک دوره به دلایل متعددی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تا پای مرگ رفته است. انتقاد خانم کار متوجه دولت احمدی نژاد است و دستور او برای حفر چاه به هر میزانی که کشاورزان نیاز دارند. تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مثل ارومیه که با خشکی کامل دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها یکی از محورهای مورد بحث مسئولان زیست محیطی کشور هستند که منتقدان زیادی هم دارد. معصومه ابتکار که این روزها در شبکه‌های مجازی فعال‌تر شده، با پخش زنده سخنانش در یک نشست در توییتر از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد و از شروع به کار دولت و توجهش به تالاب‌ها گفت.
کار انتخاباتی نمی‌تونه باشه دیگه. کار انتخاباتی هم به هر دولتی که میاد از روز اولش باید کار بکنه تا روز آخر. حالا این انتخاباتی محسوب میشه یا غیر انتخاباتی؟ از سال 93 آب وارد تالاب بورلزیم شده تا امروز 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین از کرخه وارد تالاب بورلزیم شده.
معصوم ابتکار در این سخنان بدون اشاره مستقیم به برنامه‌های اقتصادی بقیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد جوامع خردمند از تاریخ عبرت می‌گیرند و با برنامه‌ریزی تصمیم می‌گیرند. برنامه‌ریزی که پیشتر محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی آقای روحانی در مناظره انتخاباتیش در موضوع آلودگی هوا به آن خورده گرفته بود.
برای شما آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید. پول حمل نقل عمومی را نه به تهران، به هیچ شهری ندادید.
و حسن روحانی رئیس جمهوری که دولتش را دولت محیط زیستی توصیف می‌کند، شهرداری را در این وضعیت آلودگی سهیم دانسته بود.
آقای قالیباف گفتند که ما هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟
شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟ تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت 1 ساله کاشته میشه.
رهبر ایران چند پیش در واکنش به موضع‌گیری برخی از مسئولان در مورد مسائل زیست محیطی در نشستی از مسئولان خواسته بود به گفته او مسئله محیط زیست را متوجه گذشتگان نکنند، روشی که حالا دستمایه انتقادهای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفته است. از جمله اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضوح اعلام می‌کند محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل دوره دیگری از بی‌خردی را ندارند.
آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما می توانید به وسیله صفحات گوناگون رادیو فردا در شبکه‌های مختلف اجتماعی در اینترنت نقطه نظرات خود را بنویسید و در بحث‌ها با کاربران دیگر شرکت کنید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.